توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان با اجرای دکتر تورج دریایی. برنامه شماره 6، داریوش بزرگ و شاهنشاهی هخامنشی.
با درود فراوان، تورج دریایی هستم. در این جلسه درباره تاریخ و تمدن ایران باستان با هم صحبت می‌کنیم. مبحث این جلسه داریوش بزرگ و شاهنشاهی هخامنشی است. قبل از اینکه داریوش بزرگ یا داریوش کبیر به تخت بنشینه، لازم است که درباره کوروش کبیر و فرزند او یعنی کمبوجیه صحبت کنیم. کوروش کبیر در سال 530 قبل از میلاد در شرق ایران توسط قبایل بدوی کشته میشه و سپس پسر او یعنی کمبوجیه، کسی که فرماندار بابل یکی از مهمترین ساتراپ های شاهنشاهی هخامنشی است، به تخت می نشینه. کمبوجیه نقشه پدر خودش که در حقیقت تسخیر مصر می باشه رو دنبال می کنه و 5 سال بعد در سال 525 قبل از میلاد با ارتشی عظیم به سوی مصر میره. به غیر از کمبوجیه، کوروش کبیر فرزند دیگری داشت به نام بردیا و به نظر می رسد که بردیا از کمبوجیه جوانتر بود. در سال 525 قبل از میلاد کمبوجیه به مصر می رسه و در مقابل او فرعون بزرگ مصر سامتیکوس سوم قرار می گیره. در این جنگ کمبوجیه است که پیروز می شه و کشور مصر نیز جزئی از شاهنشاهی هخامنشی در میاد. اما کمبوجیه به مصر اکتفا نمی کنه. طبق منابع تاریخی او به سمت غرب و به لیبی میره و لیبی نیز قسمتی از شاهنشاهی در میاد. همچنین ما خبر داریم که او به سمت جنوب آفریقا نیز سفر میکنه و ارتشی به اون سمت میفرسته و در حقیقت تا جنوب مصر را در بر میگیره. در زمانی که در جنوب مصر هست با اتیوپی ها نیز قراردادی امضا میکنند که مردم اتیوپی شاهان پارس را به عنوان شاهان بزرگ شناسایی میکنند. پس در حقیقت در سال 525 قبل از میلاد ایرانی ها به آفریقا رسیدند و از رود سند یعنی از هندوستان تا آفریقا تا دریای مدیترانه را در دست دارند. البته به گفته هرودوت در میان این تسخیرها و جنگها و نبردها ارتش ایران دچار صدمه بسیار میشه. یکی از داستانهای هرودوت که ما مطمئن نیستیم حقیقت داشته باشه این است که یک ارتش بسیار بزرگ هخامنشی که به 10,000 نفر میرسید در طوفان شنی ما بین مصر و لیبی از بین میره. همین چند سال پیش دو محقق ایتالیایی سعی کردند نشان دهند که اجساد این ارتش هخامنشی را یافت کردند. اما هنوز ما اطلاعات مهمی در دست نداریم که مطابقت کنه با یافته های آنها. حال کمبوجیه در آفریقا به سر میبره و بر لیبی و مصر و اتیوپی نیز حکومت میکنه. اما در قلب پادشاهی هخامنشی چه میگذره؟ به گفته هرودوت، زمانی که کمبوجیه پارس را ترک کرد، یکی از گماشته های خود به نام اوروپاست که یک فرد مادی بود، او را به تخت نشاند و او را مسئول قلب شاهنشاهی هخامنشی کرد. هرودوت در همون زمان به ما میگوید که اوروپاست برادر خود را که شباهت بسیاری با فرزند دیگر کوروش کبیر یعنی بردیا داشت را به جای او می نشاند و ادعای شاهنشاهی می کند. بردیای واقعی چه بر سر او آمده ما مطمئن نیستیم، ولی به احتمال زیاد توسط اوروپاست کشته شده بود. همچنین بردیای دروغین یا برادر اوروپاست مالیات های مردم را می بخشد تا آنها را مطیع خود کند. کمبوجیه که در مصر مستقر می باشد از این واقعه با خبر شده و بلافاصله بر روی اسب خود می نشیند و به سمت پارس می رود. به گفته کتیبه داریوش بزرگ، در همان زمان کمبوجیه به دست خود کشته می شود. به نظر می رسد زخمی است که از خنجر خود به او اصابت کرده و او از بین می رود. ناگهان شاهنشاهی هخامنشی با مشکلات بسیاری روبرو شده. آیا پادشاه واقعی این شاهنشاهی کیست؟ در این زمان است که داریوش کبیر وارد صحنه می شود. داریوش همراه با 6 تن از بزرگان پارسی تصمیم می‌گیرند که برادر اوروپاست و کسی که خود را به نام بردیا جای زده را از تخت به پایین بیاورند و دوباره پارسیان را به تخت بنشانند. به گفته هرودوت، در سال 522 قبل از میلاد این 7 نفر به سوی بردیای دروغین رفته، او را از تخت به پایین میکشند و او را میکشند. میان این 7 نفر تصمیم گرفته میشه که داریوش را به عنوان شاه بزرگ هخامنشی انتخاب کنند و از آن سال داریوش کبیر به تخت سلطنت مینشیند. آیا داریوش یکی از نجیب زادگان پارسی بوده؟ طبق منابع تاریخی و کتیبه خود داریوش کبیر این چنین به نظر می رسد. او در کتیبه بهیستون خود این چنین سخن خود را آغاز می کند: من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه در پارس، شاه کشورها، پسر ویشتاسپ، نوه ارشام هخامنشی هستم. داریوش شاه می گوید پدر من ویشتاسپ، پدر ویشتاسپ ارشام، پدر ارشام آریامن، پدر آریامن چیشپش، پدر چیشپش هخامنشی بودند. به گفته داریوش همه این افراد پادشاهان محلی بودند که در فلات ایران حکمرانی می کردند. ما می دانیم که ویشتاسپ پدر داریوش در آن زمان در شرق فلات ایران به عنوان پادشاه محلی حکمرانی می کرده. پس داریوش نیز جزئی از این نجیب زادگان پارسی بودند. در کتیبه داریوش او خود نیز این چنین می گوید که از دیرگاهان ما اصیل بوده ایم. پس شکی نیست که داریوش یکی از بزرگان پارسی است. در زمانی که داریوش به تخت می نشینه، ناگهان ما اطلاع می یابیم که در دور و بر شاهنشاهی هخامنشی تعدادی شاهان محلی به پا می خیزند و بر علیه داریوش طغیان می کنند. داریوش در کتیبه مهم خود به نام بهیستون داستان طغیان این پادشاهان محلی که 9 نفر بودند را به طور مفصل بازگو می کند. او می تواند در عرض چند سال تمام این طغیانگران را شکست داده و ثبات را به شاهنشاهی هخامنشی بازگرداند. به گفته کتیبه بهیستون، این پادشاهان محلی از بابل، پارس و ارمنستان برپا خواستند و او توانست با فرستادن افراد و سربازان آنها را شکست دهد. نه تنها در کتیبه خود از این طغیانگران نام میبرد، بلکه نقشی بسیار زیبا از شکست این طغیانگران را در کنار این نوشته خود حجاری کرده. در این نقش 9 نفر با دستهای بسته در جلوی داریوش بزرگ نمایان میشوند. در پشت او 2 سرباز هخامنشی و در زیر پای داریوش بردیای دروغین نشان داده شده. در بالای سر داریوش اهورامزدا و به گفته محققین دیگر شاید فره او نمایان شده که نشان دهنده پشتیبانی خدای بزرگ زرتشتیان از داریوش می باشد. آنچه که جالب می باشد این است که داریوش دلیل طغیان این 9 پادشاهان محلی را این گونه عنوان می کند که خشم، یعنی دیو خشم، وارد تن آنها شده و آنها به دروغ پیوستند. در دین زرتشتی دروغ یک دیو می باشد و به نظر می رسد که این پادشاهان به خاطر این دیو تبدیل به فرمان روایان نافرمان از پادشاه هخامنشی شده اند. سپس داریوش تصمیم به سازماندهی پادشاهی خود می افتد. ما می دانیم که در سال 518 قبل از میلاد داریوش کبیر شاهنشاهی هخامنشی را به 20 استان یا ساتراپی تقسیم می کند. در هر ساتراپی 1 ساتراپ یا فرمان روای محلی را می گمارد. همچنین او تصمیم می گیرد که راه‌های متعددی در این شاهنشاهی بسازد. نام این راه‌ها به نام راه شاهی معروف شده که در حدود 1600 مایل طولانی می باشد. این راه از هند به دریای مدیترانه، از آذربایجان به دریای عمان و از خلیج فارس به دریای مازندران میرسد. به این گونه داریوش سعی می کند که شاهنشاهی هخامنشی را به هم نزدیک کرده و آن را بهتر کنترل کند. از آن جالبتر این است که در این راه شاهی 111 پایگاه بنا می کند و این پایگاه ها دارای اسب و پیغامبران ماهری می باشند. به گفته هرودوت هیچ چیزی سریعتر از این پیغامبران ایرانی بر روی جاده سفر نمی کنند. تمام این سیستم اختراع ایرانیان است. به گفته هرودوت در کنار این راه ها ایستگاه هایی وجود دارد که در آن پیغامبران و اسب ها جای داده شده. او همچنین دست به رفرم مالی زد و سیستمی واحد برای اندازه‌گیری و همچنین پولی به وجود آورد. سکه معروف هخامنشی داریک نام دارد که نام خود داریوش بر آن گذاشته شده. این سکه سکه است طلا به وزن 5 یا 6 گرم که بر روی آن نقش داریوش کبیر یا سربازی پارسی نمودار شده است. این سکه سکه بین المللی دوران باستان است که از هندوستان تا یونان و از اتیوپی تا قفقاز قابل قبول بوده و با آن داد و ستد می شد. همچنین در دوره داریوش است که برای اولین بار ما مشاهده می کنیم که پول برای داد و ستد استفاده شده و در حقیقت اقتصاد بین المللی رو به شکل گرفتن می باشد. داریوش کبیر برای پیشبرد اهداف خود و متحد کردن پادشاهی هخامنشی همچنین کانال سوئز را برای اولین بار در تاریخ باز می کند. با این کار او دریای مدیترانه به دریای احمر به خلیج فارس ارتباط پیدا می کند و اقتصاد دنیای ایرانی را و جهانی را رونق می بخشد. داریوش کتیبه‌ای در کنار کانال سوئز برای ما به جای گذاشته که می گوید من یک پارسی هستم، از ایران آمدم و مصر را تسخیر کردم. دستور دادم که این کانال کنده شود و از دریای مصر به فارس برسد. آنگاه این کانال کنده شد و کشتی ها از مصر به ایران رفتند. این کار به نوبه خود از لحاظ تکنولوژی و ایده در دنیای باستان خارق العاده است. لازم به ذکر است که در قرن 20 بود که مصر توانست کانال سوئز را باز کند. در حقیقت 2500 سال قبل از آن این ایرانیان بودند که توانستند این کار را انجام دهند. همچنین داریوش به اروپای شرقی نیز رفت و دستور داد که قبایل بدوی آنجا کنترل شده و همچنین دریای سیاه زیر کنترل و نفوذ ایرانیان درآید. در سال 513 قبل از میلاد ایرانیان به اروپای شرقی رسیدند و بر روی رود دانوب 8 پایگاه برقرار کردند. در حقیقت مناطق تریس و مقدونیه در این زمان قسمتی از شاهنشاهی هخامنشی شدند. یکی دیگر از رفرم‌های مهم داریوش کبیر ابداع خط میخی برای زبان پارسی است. در زمان داریوش کبیر است که برای اولین بار زبان پارسی با استفاده از خط میخی بر روی کوه‌ها کنده می‌شود. کتیبه بهیستون که به نظر می‌رسد اولین کتیبه پارسی باستان است به دستور کوروش در سال 520 قبل از میلاد کنده شده و طولانی ترین کتیبه است که به خط میخی نوشته شده است. در این کتیبه بهیستون ما درباره افکار و علایق و جنگ‌های داریوش کبیر مطلع می‌شویم. او بیش از 70 بار در این کتیبه بهیستون از خدای بزرگ خود یعنی اهورامزدا یاد می‌کند. هرگاه که او جنگی می‌کند یا مشکلی در پیش دارد این اهورامزدا است که به او یاری می کند و این چنین است که داریوش بر دشمنان خود پیروز می شود. همچنین کتیبه بهیستون درباره جهانبینی داریوش کبیر به ما اطلاعات مهمی می دهد. به گفته او در کتیبه بهیستون، کشورهایی که در برابر او نافرمان شده بودند به خاطر دروغ بود، به خاطر شیطان دروغ که آنها را نافرمان کرده بود، ولی به یاری اهورامزدا این داریوش بود که توانست آنها را شکست دهد. داریوش همچنین در کتیبه خود میگوید: تو که از این پس شاه خواهی بود، از دروغ پرهیز کن. در پی رفرم‌های دیگر باید از رفرم مالیاتی داریوش کبیر یاد کرد. او کسانی را به نام آمارگر یا حسابگر به سراسر شاهنشاهی فرستاد تا دیدی کامل از سیستم مالی کشور به دست یابد. به گفته منابع یونانی، کتاب‌هایی وجود داشت که تمام حساب‌های مالیاتی و مالی شاهنشاهی هخامنشی بر آن نوشته شده بود و در پای تخت ایرانیان، یعنی در شوش و تخت جمشید، نگه داشته می شد. با باز کردن کانال سوئز، داریوش همچنین سعی کرد که اولین نیروی دریایی ایرانیان را نیز ابداع کند و کشتی‌های ایرانی در دریای مدیترانه، در دریای احمر، خلیج فارس و رود سند بر روی آب شناور بودند. شما باید تصور کنید که چنین شاهنشاهی عظیم که در دنیای باستان نظیر آن وجود نداشته چگونه همکاری می‌کرده و چگونه یک پارچه بوده. این داریوش بود که توانست با این نوع رفرم این شاهنشاهی را برای 200 سال پایدار کند. نه تنها این رفرم ها، بلکه از لحاظ نامنگاری ما می دانیم که شاهنشاهی هخامنشی یکی از پیشرفته ترین دولت های دوران باستان می باشند. برای مثال ما نامه هایی داریم از ساتراپ مصر که نام او آرشام می باشد و نام نگاری او با استان مرکزی یعنی فارس و پای تخت شاه هخامنشی داریوش است. این نامه ها از مصر و همچنین نامه های از هند نیز یافت شده که همه درباره مسائل استانی یا ساتراپی با پای تخت نامه نگاری می کردند. اما به غیر از داریوش ما می دونیم که یک منصبی به وجود آورده بودند به نام هزار بود که در فارسی باستان آن را هزار پایتی می نامند. هزار بود در حقیقت رئیس اداری و نظامی شاهنشاهی هخامنشی بود. در این سیستم ساتراپ ها استان ها را زیر نظر داشتند و هزار بود ساتراپ ها را کنترل می کرد. همچنین برای اینکه ساتراپ ها کار خود را به درستی انجام دهند، گروهی به نام چشمان شاه و گوشان شاه نیز گهگاه به ساتراپ ها فرستاده می شدند. چشمان و گوشان شاه گهگاه به صورت سرزده در ساتراپ ها پدیدار می شدند و به این طریق اخبار هر استانی را برای هزار بود و شاهنشاه می بردند. اما چنین شاهنشاهی وسیعی با سنت‌ها و زبان‌ها و اقوام مختلف چگونه یک پارچه بوده؟ این را ما باید بدانیم که شاهان هخامنشی هرگز سعی در یکی کردن مردم و فشار زبانی یا مذهبی را در فکر نداشتند. در حقیقت برای آنها این قانون بود که حرف اول را می‌زد. ما می‌دانیم که داریوش سیستم قانونی جدیدی برپا کرد که نمونه است برای سیستم قانونی بعدها در تاریخ جهان. قانون شاه به فارسی باستان داتا یا داد امروزی رکن اصلی حکم فرماهی شاهنشاهی است. در متون آرامی داد شاه به صورت دات ملک نمودار شده. طبق این قانون، قانون شاه از همه مهمتر می باشد و دیگر قوانین محلی در زیر پوشش آن قرار می گیرند. اما هر استانی یا ساتراپی طبق قانون محلی خود انجام کار می کند. به گفته تاریخدانان یونانی، داریوش در یک زمان گفته بود که سنت هر استانی برای خودش مغتنم می باشد. این دید و فکر باز داریوش او را در حقیقت یکی از مهمترین پادشاهان و روشنترین پادشاهان دنیای باستان می کند. داریوش کبیر همچنین ارتش ایران را بازسازی می کند. قبل از داریوش به گفته منابع یونانی ما می دانیم که نام سپاهیان پارسی کارا می باشد، ولی با آمدن داریوش سیستم تبدیل به کلمه سپادا یا سپاه امروزی می شود. این سپاه سپاهی است حرفه‌ای که از چندین گروه مختلف تشکیل داده شده. در قلب این سپاه گارد جاویدان می باشد که در فارسی باستان انوشیال نام دارد. انوشیا 10,000 نفر سرباز ممتاز شاهنشاهی هخامنشی بودند که در این میان 1,000 نفر از آنها گارد مخصوص شاهنشاه بوده و 9,000 دیگر همیشه با ارتش ایران در راه می بودند. به غیر از گارد جاویدان ما می دانیم که سواران و همچنین نیزداران و کمانداران و حتی گروهان فیلبان نیز جزئی از ارتش هخامنشی بودند. با داشتن گروهان فیل و شتر و اسب، ارتش هخامنشی می توانست با گروه‌های مختلف، چه در صحرا، چه در دشت و چه در کوه‌ها، بجنگد و راهنما پیروز شود. مراکز اداری و پایتختی شاهنشاهی هخامنشی متعدد بودند. در این میان می توان از شوش، بابل، اکباتانا و تخت جمشید نام برد. همچنین در غرب شاهنشاهی هخامنشی ممفیس در مصر و ساردیس در آناتولی نیز جزئی از این پایتخت ها بودند. اما شهر جدیدی که داریوش آن را بنا کرد تخت جمشید نام دارد. محققین حدس می‌زنند که نام اصلی تخت جمشید پارسه باشد، ولی در دوران بعد از تاریخ هخامنشی به آن مکان تخت جمشید لقب داده شده و در متون یونانی آن را به نام پرسپولیس یعنی شهر پارسیان نام نهادند. تخت جمشید در حقیقت با شکوه ترین شهر و همچنین پای تخت جهان باستان می باشد. از زمان داریوش تا اردشیر سوم تخت جمشید در حال وسعت یافتن بود. بر حسب یافته‌های باستانشناسی ما می‌دانیم که الواح اداری شاهنشاهی در تخت جمشید نگهداری می‌شده همچنین حال آپادانا برای دریافت نمایندگان کشورهای مختلف و ساتراپ‌ها بوده. در کنار آن ما چند بنای مذهبی نیز داریم که به گفته بعضی از محققین برای تشریفات مذهبی از آن استفاده می شده و همچنین گروهی دیگر بر این باورند که تخت جمشید مرکز سمبولیک شاهنشاهی هخامنشی و برای جشن نوروزی ساخته شده بوده. بر روی نقوش تخت جمشید همچنین نشان می دهند که مردم و نمایندگان ساتراپ‌های مختلف شاهنشاهی هخامنشی در زمانی به خصوص برای پادشاه و مرکز شاهنشاهی هدایایی را می آوردند و به احتمال زیاد این قسمتی از مالیات سالیانه بوده که به صورت تشریفات مذهبی انجام داده می شده. در اینجا باید درباره جنگ‌های ایران و یونان نیز سخن گفت. در زمان وسعت یافتن شاهنشاهی هخامنشی، پادشاهی ایران به دریای مدیترانه رسید. در سواحل آناتولی تعدادی شهرهای یونانی نشین بود که ما بین 499 و 494 قبل از میلاد علیه داریوش به پا خواستند. این واقعه آغاز جنگ های ایران و یونان است. دلیل این جنگ آن است که این شهرها از آتن و دیگر شهرنشینان یونانی درخواست کردند که با آنها کمک کنند. آتنی ها این جواب را پاسخ مثبت می دهند و همگی به پای تخت ساتراپی هخامنشی یعنی ساردیست روانه شده و شهر را به آتش می کشند. ناگهان ساتراپی غربی پادشاهی هخامنشی نابود شده و این داریوش است که باید عکس العملی در قبال آن نشان دهد. نه تنها شهر ساردیس دوباره تحت کنترل ایرانیان در می آید، بلکه شاهنشاهی هخامنشی تا سال 492 قبل از میلاد مقدونیه را نیز زیر کنترل خود می گیرد. نام ژنرال معروف ایرانی که این کار را انجام داده مردونیوس نام دارد. اما چرا داریوش این جنگ را آغاز کرده؟ در کتب غربی آغاز جنگ را به تقصیر ایرانیان گذاشتند. اما اگر از دید ایرانیان به این مسئله نگاه کنیم، می‌بینیم که دلیلی وجود دارد که داریوش بخواهد این سرزمین‌ها را تحت سلطه خود قرار دهد. سال‌ها قبل از این طغیان و سوزانده شدن شهر ساردیست، داریوش نمایندگانی به آن شهرها فرستاده بود و اکثر شهرهای یونانی نشین این تقاضای پادشاه را قبول کرده بودند که تحت نظر شاهنشاهی هخامنشی درآیند. پادشاه ایران از آنها خواسته بود که به صورت سمبولیک خاک و آب را به او دهند. آنها نیز این چنین کرده بودند. پس بنابراین برای ایرانیان این شهرها قسمتی از شاهنشاهی هخامنشی بودند. اما ناگهان چند سال بعد این شهرها طغیان کرده و مرکز ساتراپی غرب ایران را آتش زده بودند. برای داریوش شکستن پیمان این افراد قابل قبول نبود و برای همین در سال 490 قبل از میلاد ارتشی به آن منطقه می فرستد. جنگی به نام لاده انجام می شود که در آن آیونی ها، یعنی کسانی که در سواحل آناتولی زندگی می کردند و یونانیان، توسط ارتش هخامنشی شکست می خورند. ژنرال های ایرانی داتیس و آرتافرنیز نام دارند. آرتافرنیز در حقیقت یکی از برادران داریوش بوده. آنها می توانند نه تنها شهرهای آیونیا بلکه دیگر شهرهای همجوار این منطقه را نیز در دست گیرند. اما در زمانی که ایرانیان وارد منطقه یونان می شوند، در جنگ ماراتون از آتنی ها شکست خورده و از آن زمان جنگ ما بین این دو مردم شدت می گیرد. داریوش تصمیم داشت که ارتشی دیگری به آنجا بفرستد، اما در سال 486 قبل از میلاد فوت می شود و این خشایار است که به جای او بر تخت سلطنت می نشیند. داریوش کبیر را در مقبره در کوه نقش رستم جای می دهند و در کنار این مقبره کتیبه بسیار زیبا از باورهای داریوش نوشته شده است. خدای بزرگ است اهورامزدا که این شکوهی را که دیده می شود آفریده، که شادی مردم را آفریده، که خرد و فعالیت را برای داریوش شاه فرو فرستاده. به خواست اهورامزدا چنان کسی هستم که راستی را دوست هستم، بدی را دوست نیستم. نه مرا میل است که شخص ضعیف از طرف توانا به او بدی کرده شود، نه آن را میل است که شخص توانایی از طرف ضعیف به او بدی کرده شود. آنچه راست است آن میل من است. مرد دروغگو را دوست نیستم، تندخو نیستم. آن چیزهایی را که هنگام خشم بر من وارد می شود سخت به اراده نگاه می دارم. و در بند آخر کتیبه خود بر روی آرامگاهش نوشته شده: ای مرد، نیک آگاه ساز که من چه جور آدمی هستم و هنرمندی هایم از چه نوع و برتریم از چه نوع می باشد. آنچه به گوش تو رسید برای تو دروغ ننماید، آنچه را که به تو دستور داده شو بشنو. ای مرد، آنچه به وسیله من کرده شده به تو دروغ ننماید، آنچه را نوشته شده بنگر. این چنین کتیبه مقبره داریوش بزرگ پایان می‌یابد. در پایان می توان گفت که داریوش کبیر در حقیقت نظم دهنده شاهنشاهی هخامنشی است. او برای ما اولین بایوگرافی باستانی را به صورت کتیبه بهیستون به جای نهاده. او برای اولین بار زبان پارسی را با خط میخی ابداع کرده. او اولین پادشاهی است که از رود سند تا دریای مدیترانه را زیر سلطه خود قرار داده. او فردی است که تمام ساتراپی های شاهنشاهی خود را به آن گونه که مردم محلی دوست داشتند آزاد گذاشته. او آغاز کننده دوره است که در تاریخ باستان به آن صلح و نظم ایرانی نام می نهند. از همه مهمتر، قانونی است که داریوش کبیر وضع کرد و برای نسلها برای مردم جهان به جای گذاشت.
گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان با اجرای دکتر تورج دریایی. برنامه شماره 6، داریوش بزرگ و شاهنشاهی هخامنشی به پایان رسید. موزیک متن از لوریس جکناواریان. تهیه کننده herproductions.com در لس آنجلس، کالیفرنیا. در ادامه این برنامه‌ها از همین رسانه با ما باشید. پیروز ایران.